قافل نشد.
من وجودي ملأ الدون يا نوالا سر غيب سر غيب والله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت شما هستیم، 8:30 هست، در کنارتون با معارف یاران همراه میشیم.
رادیو معارف تقدیم میکند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، همراهان و معارف یاران عزیز، سلام، روزتون بخیر. کجایین؟ چیکار میکنین؟ حالا احوالتون خوبه؟ قرار بود برای ما اثرهای خودتون، آثار خودتون، کارهای خودتون، تولیدات خودتون رو ارسال بکنید؟ کردید؟ ما منتظریم. بعضی ها چقدر خوش سلیقن، اینقدر کارهای قشنگ ارسال میکنن آدم کیف میکنه، دلش میخواد بشینه این کاره رو چند بار گوش کنه. دمتون گرم. سوژه خوبی انتخاب میکنه، کار قشنگی رو انتخاب میکنه، محیط قشنگی رو برای گزارش خودش انتخاب میکنه، محتوای شعری و کلامی قشنگ و متن قشنگی رو برای کار خودش انتخاب میکنه، یه کار زیبایی تهیه کنندگی میکنه، میاد در گروه های بسیار درجه یک اون کار تهیه کنندگی رو انجام میده. واقعا دمتون گرم. حالا برای اونایی که تا الان عضو نشدن و الان تمایل دارن عضو بشن و شما هم میخواید کمکشون بکنید، مسیرامون اینه، همون مسیری رو که شما رفتید، یا 58 رو میفرستید به سرشماره 1000 58 82، یا میرید تو پیام رسانه بله، تو قسمت جستجو میزنید @ معارف یاران و اونجوری و اینجوری که اول گفتم، یعنی اون عدده رو دارم میگم، عدد 58 رو میفرستید و میشید عضو باشگاه معارف یاران و به یه دوره همی بزرگی که ما تشکیل دادیم با همت شماها اضافه میشید. بریم و برگردیم.
باشگاه مردمی معارف یاران.
و اما بریم سراغ خانم راضی علی اکبری که در روزهای گذشته برای ما کار ارسال کرده بودن. یک کار دیگه بر ما ارسال کردن، بریم بشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، مردم عزیز ایران سلام و هزاران درود به شما. هوا فوق‌العاده عالیه، اومدم در سطح شهر و میخوام برم وارد یک مغازه پوشاک فروشی بشم، چند تا پله میخوره، من از این پله ها گذر کنم که صدام رو با کیفیت بهتری بشنوین و برم با فروشنده محترم این مغازه گفتگوی رو داشته باشم. پس هیچ جا نرین، موضوع تغییر ندین، گزارش من رو بشنوید، ممنون میشم. خب همونطور که وعده داده بودم در کنار بانوی عزیزی هستم که فروشنده محترم پوشاک فروشی هستم. سلام، خدا قوت.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید که شما به عنوان یک فروشنده پوشاک خودتون آیا از کالای ایرانی استفاده میکنید یا نه؟
آره 100%، تا اونجایی که سعی میکنم کالای ایرانی رو در کنار کالای دیگه که عرضه میکنم به مردم، تا اونجا که میتونم میارم و عرضه میکنم.
درود باشه. یعنی خودتون هم مصرف شخصی از پوشاک ایرانی دارین؟
بله بله حتما.
و کیفیت کالای ایرانی چطوره؟ آیا قابل رقابت با اجناسی هست که حالا ایرانی نیستن؟
نگاه کنید، مثل سایر اجناس دیگه هم میشه بگیم درجه یک داریم، تا حالا کیفیت های پایین تر و همینطور دیگه بعضی اجناس ها میشه بگیم کیفیتشون خیلی خوبه ولی بعضی هاشون هم حالا یکم پایین تره.
درسته. و اینکه اگر قرار باشه شما به عنوان یک تولید کننده یا حالا فروشنده پوشاک از چرخه تولید ملی حمایت کنید و باعث جهش تولید اقتصادی و مشارکت مردمی بشیم، چطوری این نقش خودتون رو ایفا میکنید؟
والا من تا الان که حدوداً 20 سال پوشاک فروشی کار میکنم، تا اونجایی که سعی کردم اجناس ایرانی رو در کنار اجناس دیگه مو عرضه کردم و اگر ما بتونیم کلن تو صنف پوشاک که من الان خودم دارم کار میکنم این چرخه رو هی ادامه بدیم خیلی خوبه.
خب خانم رازی علی اکبری، دست درد نکنه، کارات کارهای قشنگیه، سوژهات سوژهای خوب و مناسبیه، پرداختن به محصولات داخلی، تولیدات داخلی، البته تولید کنندگان داخلی هم حواسشون باشه، بعد کیفیت محصولات انقدر خوب باشه که مردم رغبت داشته باشن به سمت و سوی کیفیت محصولات داخلی برن. شما خیلی نقش دارید تو این که مردم خوب بتونن کالاهای شما رو استفاده بکنن به جهت کیفیت کارتون. اما خیلی ممنونم خانم رازی علی اکبری به خاطر کارهای قشنگی که انجام میدی. دو تا نکته، یکی این که وقتی داری توصیفی رو انجام میدی و بعد میخوای بری سراغ مخاطبت و اون گفتگوی اصلی رو انجام میدی، اون وسطی که این فاصله وجود داره یه افکتی، یه وکالی، یه نکته، یه چیزی که نشون بده شما یه فاصله رو طی کردی، رسیدی به اونجا و حالا داری با مخاطب خودت گفتگو میکنی. بعدم زیر صدای فضاهایی که معمولا توی پاساژها، توی بازارها وجود داره، اگه اونا رو هم اضافه بکنی بهش کار خیلی جذاب میشه. بریم کار بعدی رو به اتفاق شما بشنویم.
سلام خدمت همه شما بزرگواران، میخواییم در مورد سبک زندگی شهدا صحبت کنیم. همه ما میدونیم زندگی های امروزی تحت شعاع فرهنگ غربی ها قرار گرفته و شبیه زندگی اونها شده. زندگی های لاکچری، ماشین آخرین سیستم، مارک لباس و مدل گوشی. همه اینا الگوهایی هستن که از کشورهای غربی وارد کشور ما شدن. کشورهای غربی میخوان با ترویج این سبک زندگی یک اختلاف طبقاتی و غرور کاذب در بین مردم ایجاد کنند. و میخوان این افکار رو ترویج بدن که هر کس این مدل از زندگی رو نداشته باشه جز افراد ضعیف جامعه است. مردم هم برای اینکه از قافله جا نمونند سعی میکنند طبق ایده های اونها زندگی کنند و تمام تلاش خودشون رو برای به دست آوردن مادیات میکنند. اما مدل دیگری از افراد بودند که در بین ما زندگی میکردند اما تحت تأثیر افکار دیگران قرار نمیگرفتند و یک زندگی ساده داشتند و بسیار محبوب بودند و ماندگار شدند. ما برای اینکه بتونیم یک سبک زندگی خوب و خداپسندانه انتخاب کنیم و اون را در پیش بگیریم، باید یک الگوی درست و مناسبی داشته باشیم. یکی از الگوهای خوبی که مسیر سبک زندگی در اون هست و میتونه باعث پیشرفت ما در همه عرصه‌های زندگی بشه، الگوبرداری از سبک زندگی شهداست. پس فرصت رو از دست ندیم. شهدا در قله هستند. ما اگر دامنه را نبینیم به قله نمی رسیم. شهدا با اخلاص و جهاد و از خودگذشتگی به بهترین درجه های بهش رسیدند. پس چرا من و شما نتونیم به این درجه برسیم؟ ما باید از زندگی شهدا درس بگیریم. ما باید هر کاری که می کنیم با اخلاص انجام بدیم. فقط برای رضای خدا. برای اینکه به این مقام و درجه ارزشمند برسیم، باید خودمون پیگیر باشیم. شهدا قشنگ زندگی می‌کردند و ما هم می‌تونیم به زیبایی شهدا زندگی کنیم.
خب ممنونیم از اینکه کارهای خوب و قشنگ خودتون رو برای ما ارسال می‌کنید. باز هم خواهش می‌کنم نام و نام خانوادگی و محلی رو که درش زندگی میکنید برای ما ارسال بکنید. از سوژه های خوبی که اطراف شما وجود داره استفاده بکنید. میتونید در ارتباط با محیط زندگیتون، محیط جغرافیایی زندگیتون، فرهنگ زندگی هاتون، محیط هایی که در اون هستید و اینکه دوستانتون رو دعوت بکنید بیان و اضافه بشن به جمع معارف یاران و در دور همی ما شرکت داشته باشن و کارهای خوب خودشون رو ارسال بکنن. و دوستانی هم که میخوان کارهایی رو بکنن که بیشتر میخوان یه مطلبی رو بخونن، یه شعری رو بخونن. از فرصت‌هایی که ما در پیام رسان بله قرار دادیم، حالا کمتر فرصت میکنن برن استفاده بکنن، میتونن زنگ بزنن روابط عمومی رادیو 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025، اونجا مطالب خودشون رو بخونن، همکاران ما ضبط میکنن و در اختیار برنامه قرار میدن. درود به شما و خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
پدر مثل هر روز سر زمین رفته است. هنوز خورشید بالا نزده که بعد از خواندن نماز صبح راهی کار می شود و تا شنیدن صدای اذان ظهر به کشاورزی مشغول است. محصول کم باشد یا بیش، راضی است به رضای خدا. امروز اما کارش را زودتر از زمان اذان ظهر متوقف می کند. کسی دوان دوان از خانه آمده و خبری آورده. خداوند به او یک فرزند داده، یک فرزند پسر. سرش را رو به آسمان می گیرد و شکر می کند. اسم فرزند را مرتضی می گذارد که تا پایان عمر جز برای رضای خدا کاری نکند.
پنجره.
پدر بزرگ ما، والد ایشون، خب فردی زحمتکش، کشاورز و در حقیقت دارای یک زندگی متوسط.
فرزند آیت الله سید مرتضی محمودی.
خب دوران کودکی تا قبل از ورود به حوزه، ایشون در گلپایگان کمک پدرشون در از خونم که کشت و کار و درو کردن گندم و امثال هم کمک میکردن و بازوی پدر بودن و پس از آن بالاخره به حوزه میان و ادامه در حوزه علمیه به تحصیلات علوم دینی میپردازن.
رفتن به حوزه شوقش را بیشتر میکند. شوق بیشتر دانستن، بیشتر آموختن، فضای بزرگتری طلبیدن، صداهای بیشتری شنیدن و جانهای همدلتری یافتن. از پدر، از خانه و خانواده، از اذانهای روی پشت بام دورتر خواهد شد، اما در دلش آرزوی بزرگتری است. می خواهد روی بامی برود که صدای موعظه‌اش از هر گوشه ایران شنیده شود.
در عراق آله بزرگواری به نام آکازم گلپایگانی بودند که عالم فاضل و بزرگ فریخته‌ای بودند در عراق و برخی بزرگانی که من الان به خاطر ندارم دقیق در عراق رو، که مدت در واقع تحصیلشون در عراق مدت خیلی طولانی نبوده که بعد منتقل به قم میشن. در قم هم در واقع دروس سطح رو در نزد علمای بزرگواری مثل مرحوم آیت الله شهید صدوقی، مرحوم آیت الله حاج روح الله کمالوند خرم آبادی که جزو برجستگان حوزه اون روز بودن، دروس سطر رو میگذرونن و حتی بخشی از سطر رو نزد برخی از بزرگانی مثل آیت الله عظمای نجفی مرعشی.
نیمه های دهه 50 است که به ورامین دعوتش میکنند. پیام از طرف بیت آیت الله لنکرانی است و آن را به گوش جان میشنود. فشارهای رژیم هم در آن منطقه بر او بیشتر شده. تا تصمیمش را می گیرد و راهی ورامین می شود. نیت کرده همه ی آنچه سالها در شهرها و روستاهای مختلف تجربه کرده و آزموده اینجا عملی کند. پا به داخل شهر ورامین که می گذارد رو به آسمان می کند و از صاحب حق مدد می گیرد. حق تعالی نیت خالصانه او را بی پاسخ نمی گذارد و به او توفیق می دهد.
رژیم شاه بعد از 15 خرداد تو ورامین خفقان عجیبی ایجاد کرده بود. حتی جالبه بدونید که زمان طاغوت ساواک فقط مراکز استانها داشت. شهرستانها ساواک نداشتند. اما ورامین ساواک داشت. یعنی بعد از 15 خرداد اونقدر رژیم شاه روی این منطقه حساس میشه روی علما و مردم بیدار اینجا که ساواک رو مستقر میکنه. خیلی ترسونده بودن مردم رو و ترس هم داشت، بالاخره شکنجه بود و زندان بود و شهادت. زمانی که ایشون اومدن سال تقریبا 54 زمانی بود که کسی جرئت نمیکرد اسم امام رو ببره و حتی تو مساجد وقتی مسئله شرعی را میگفتن مسائل امام رو نمیگفتن، یعنی جرئت نمیکرد یه خطیب بیاد مسئله شرعی امام رو بگه. که ایشون وقتی که وارد شدن به شکل‌های مختلف این موضوع رو مطرح کردن، از جمله مسئله گوییه که ایشون به عنوان مسئله رو میگفتن. بعد میفرمودن فتوای ایشون آقا، فتوای این آقا و فتوای آیت الله خمینی اینه و با بردن نام امام و فتوای ایشون فتوا باب کردن ذکر نام امام رو.
ایشون در اونجا مراکز دینی تشکیل میدادن، کانونهای مذهبی به خصوص برای جوانان داشتن هم در محلات هم در ورامین.
حجت الاسلام حسن صافی گلپایگانی.
و نکات مهمی که در زندگی ایشون بود این بود که در قبل از انقلاب با مراجع به خصوص از کنم با آیت الله عظمای گلپایگانی و با مرحوم امام ایشون در ارتباط بودن و اگر مثلا اعلامیه‌ای رو مراجع و حضرت امام میدادن ایشون اون اعلامیه‌ها رو در خود شهرستانایی که ایشون بودن نشر میدادن. بالاخره وضعیت طوری بود که مورد عرض کنم توجه علما و مراجع بودن، چه مراجع قم چه مراجع نجف، و بهشون اعتماد داشتن. مهم این است که هم علما و مراجع بهشون اعتماد داشتن و هم مردم.
عمدتاً فعالیت انقلابی ایشون منطقه ورامین شروع شد. از من بود شما که ایشون سخنرانی های زیادی میکردن و طبیعتاً حتی تعدادی از تهران تو مجالس ایشون شرکت میکردن غیر از خود منطقه ورامین.
فرزند آیت الله سید مرتضی محمودی.
و لحن کلام ایشون هم زمانی بود که در واقع نوارهای سخنرانی امام بین مردم توضیح میشد کم و بیش. لحن سخنرانی ایشون هم خیلی شبیه به سخنرانی خود امام بود و اون خاطرات رو در واقع زنده میکرد. خب ایشون خیلی تو این زمینه واقعا حرکت خوبی رو شروع کردن.
مرحوم والد ما در ورامین و اطراف ورامین مقلدین فراوانی داشتن و الان هم خیلی از اونها باقی موندن بر ایشون.
استاد محمد جواد فاضل لنکرانی.
عرض میکنم اونچه که من یادم هست این است که وقتی ایشون می آمدن خدمت والد ما، والد ما خیلی ایشون رو احترام میکردن و مورد توجه والد ما بودن و علت اصلیش هم این بود که واقعا یک روحانی فقط به قصد خدمت برای دین اونجا حضور پیدا کرد. خب ایشون که اهل ورامین نبوده، این نیست که بگیم اونجا منطقه بومی ایشون بوده رفتن اونجا موندن. عرض میکنم که اما رفتن هجرت کردن اونجا حضور پیدا کردن و عرض کردم ایشون مورد احترام همه آقایون مراجع بود.
اولین چیزی که نیت میکند ساختن یک حوزه برای مبلغان دین است. بیشتر از یک سال نگذشته که سنگ بنای حوزه علمیه ورامین را میگذارد. دعوت از استادان، فراهم کردن امکانات برای طلاب، خودش هم از صبح تا شب مشغول تدریس است. فضای زیبای حوزه با آن درخت ها و گل ها روح را تازه می کند. همانقدر که کلام استادها جان طلبه ها را می نوازد.
در خود ورامین حوزه علمیه تأسیس کردن و بسیاری از جوانان رو عرض کنم که در این مدرسه و در این حوزه علمیه تربیت کردن و طلاب بسیار خوبی در برامین هست که اینها همه شاگردان ایشون و در این مدرسه درس خوندن. اخلاق ایشون رو که میدیدن اصلا جوان ها شایق میشدن که بیان طلبه بشن.
ایشون با این مدت طولانی اقامه نماز جمعه خودش یکی از موفقیت های بسیار ارزنده ایشون بوده. حوزه علمیه‌ای که در ورامین وجود داره از موفقیت های ایشون بوده. مساجدی که در اونجا و حتی روحانیونی که ایشون اونجا به اطراف ورامین و روستاهای اطراف، شهرهای اطراف اعزام میکردن و علی الظاهر هنوزم ادامه داشته باشه، ما اینها رو میبینیم و مشاهده کردیم.
میداند که مسجد مهمترین سنگر است، منبر همیشه برایش حکم محراب مقدس عبادت را دارد و برپای نماز جماعت برایش مهمترین فریضه بوده است. مسجد قدیمی شهر احتیاج به روحی تازه دارد. با یاد و مدد از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که صاحب مسجد است، کارش را شروع می کند.
یکی از فعالیت هایشون مسجد صاحب زمانی که در واقع قدمت داره، حدودا 60 سال از تأسیسش می گذره، ولی این بنای جدیدی که تقریبا 1500 متر زیر بنای این مسجد هست،
فرزند آیت الله سید مرتضی محمودی،
و حدود 20 سال ساخت این مسجد با نمای او طول کشیده، یعنی کار طولانی طاقت فرسا بوده با مخارج زیاد. این مسجد رو هم حاج آقا ساختن و جزء در واقع برکات وجود ایشون هست.
حالا دیگر کاملا معلوم است که صدای امام و پیام حقانیتش به گوش مردم رسیده و در جانشان نفوذ کرده. مهمترین کار سامان دادن به نیروی مردم و رسا کردن صدای آنان است. راهپیمایی ها را به راه می اندازد. نیروهای مردمی را شکل می دهد. مراقب است تا خطری جان مردم را تهدید نکند و روزهای سخت و پر التهاب را با درایت به شادی پیروزی پیوند بزند. شادی پیروزی باید پایدار بماند.
بعد از پیروزی انقلاب و روز پیروزی انقلاب، هدایت اون بحران یک کار بزرگی بود که توسط ایشون انجام شد. الحمدلله شهربانی و جاندارمری اینجا با کمال آرامش گرفته شد، اسلحه ها توسط نیروهای انقلاب ثبت و ضبط شد، خونی از دماغ کسی نیامد و با کمال آرامش. و این رو همه مدیون تدبیر ایشون میدونن که اتفاقی که افتاد که مفصل هست، در واقع تونست یک فضای آرامی را ایجاد بکنه که هم اماکنی که مربوط به رژیم بود تحت تسلط بچهای انقلاب قرار بگیره و هم هیچ گونه تنشی اتفاق نیفته. خب این دوران پس از انقلاب هم که ایشون تأسیس کمیته ها، نقش تأسیس ایشون مسئول کمیته انقلاب بود در به انتخاب و دستور مرحوم آیت الله مهدوی کنی و در واقع انسجام بخشی نیروی انقلاب جهت نظم و امنیت توسط ایشون انجام شد.
در دل آرزوی بزرگ دیگری دارد. دست خط امام که میرسد، اولین نماز جماعت شهر را برپا می کند. مسجد میعادگاه عاشقان نماز جماعت می شود و او حالا بر بلندای بامی ایستاده که همه دلها را با رساترین صوت به نماز می خواند.
ایشون جزو اولین امامان جمعه منطقه بودن که به شیخ الائمه ایشون معروف هستن، که
فرزند آیت الله محمودی،
در واقع پیرترین ائمه جمعه و در واقع طولانی ترین دوره امامت جمعه را ایشون در اون عهده‌دار هستن و در واقع اونجا مشغول در واقع فعالیت هستن.
بیش از 40 سال ایشون در این جایگاه روشنگری دارند.
آیت الله سید احمد خاتمی،
و چه برکاتی نماز جمعه در طول این سالیان داشته، در عرصه جنگ تحمیلی، در عرصه روشنگری ها، در عرصه های دیگر. و این عالم بزرگ در این عرصه هم بیش از 40 سال روشنگری داشته.
در استان تهران دومین شهر بعد از تهران و رامین بود که نماز جمعه رو اقامه کرد. شاید علتش هم بود که ورامین خب بالاخره یک پیشینه و سقه خاصی داره، هم کشور ورامین رو میشناسه، هم امام ورامین رو خوب میشناخت، هم امام ورامین رو خوب میشناخت و هم امام ایشان رو خوب میشناخت. بالاخره چون شاگرد امام بود، در دست امام حضور پیدا کرده بودند، امین امام بودند، در اون اجازه هایی که امام دادن، در اون مخاطباتی که امام با ایشون دارن نشان داده میشه که امام چقدر به ایشون اعتماد داشتن و عنایت داشتن.
یه نکته مهمی که ایشون دارن این است که عرض کنم که در اجتماع حضور داره. ما خیال میکنیم که اگر مثلا منزوی باشیم، کنار باشیم، این وظیفه دینی ما اینه، نخه انزوا طلبی ما نداریم.
حجت الاسلام حسن صافی گلپایگانی:
یک روحانی باید در متن جامعه باشه، امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، اونم مهم با اخلاقش، با کردارش و با رفتارش. ایشون اینطوری بودن، امر به معروف دارن، نهی از منکر دارن و در متن جامعه بودن، از مردم جدا نبود.
از پدر بهتر بود، یک عالمی که حضور در جامعه و حضور در عرصه سیاست و مبارزه رو با حضور در سنگر عبادت و تعبد تلفیق کرد و همه رو کنار هم دید.
معلم وارسته اخلاق: من کان لله کان الله ما، کسی که برای خدا باشد خدا هم با اوست.
عالم دوست داشتنی.
برای تاریخ ورامین یکی از شخصیت‌های بسیار تأثیرگذار در اون منطقه.
روحانی متقی و همراه با مردم.
عابد، صالح، عالم، مؤمن، آمر به معروف و ناهی از منکر می‌دانم.
از کودکی آموخته جز به جلب رضایت خدا فکر نکند. چنین بوده و چنین نیز خواهد بود.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه های پر مخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
مدیریت بهینه در مصرف انرژی از وظایف شهروندی است. در انتخاب ساعات به کار انداختن وسایل برقی دقت کنیم. مصرف برق خود را کاهش دهید تا از تخفیف‌های مشترکان کم مصرف بهره‌مند شوید.
مهربان باشید.
خب صبحتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. از همراهیتون با بخش اول برنامه رادیو معارف بسیار سپاسگزارم. خدمتتون عرض کنم که شادروان خانم مرضیه حدیدچی، معروف به خواهر دباغ، که یکی از بانوان مبارز و انقلابی بود که در فعالیت‌های سیاسی و انقلابی نقش مهمی داشت و به فرموده رهبر معظم انقلاب، این بانو یکی از کسانی است که می‌تواند نمایشگر حقیقت گرایش زن در جامعه اسلامی باشد. این بانوی مبارز و خستگی ناپذیر در 27 آبان 1395 از دنیا رفت و در جوار مرقد امام راحل رحمت الله علیه به خاک سپرده شد. برای معرفی این شخصیت گرانقدر قرار کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرضیه حدیدچی، معروف به خواهر دباغ، در آبان ماه برگزار بشه. به همین خاطر کمیته علمی و پژوهشی این کنگره با محورهای شخصیت شناسی و جریان شناسی مبارزاتی خواهر دباغ و بانوان در ایران و جهان معاصر اقدام به فراخوان مقاله کرده. مهلت ارسال مقاله